بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. روز 23 25 ماه ذی‌القعده میدونید یه روز دهوالعرض، معنی دهوالعرض رو باید آقایون بدونن اصلا یعنی چه و چرا روز محترمیه. هر دو، اولا علم امروز هم میگه کره زمین وقتی که جدا شد از آفتاب به صورت یک مجموعه سوزان و آتشین بود، چیزی نگذشت در اطراف اون اکسیژن و هیدروژن و فراوانی بود و که اینها با هم ترکیب شدن تبدیل به آب شدن، بارانهای سیلابی، نه باران معمولی، مثل سیل از آسمان میریخت، میامد میخورد به زمین، دوباره بخار میشد میرفت بالا، بالا خنک میشد دو مرتبه میامد و به تدریج این گلوله آتشین سرد شد و بارانها ریخت و تمام روی زمین رو آب گرفت، یعنی جایی برای سکونت روی زمین نبود. بعد نقاط مختلف زمین یواش یواش از زیر آب سر برآوردن، آب رفت در خلل و فرج زمین، تشکیل دریاها داد، اون مناطقی که مرتفع تر بود از زیر آب بیرون آمد. روایات ما میگه اولین نقطه‌ای که سر از زیر آب بیرون آورد و خشکی نشان داده شد سرزمین مکه بود. انقدر به این که الان سرزمین مکه سرزمین منخفضی از پایینه، چطور میشود این اولین نقطه‌ای باشه که سر از آب در آورده باشه؟ جوابش روشنه، وان این از زمین پوستش دائما در حال تغییره، بعضی جاها پایین میره، بعضی جاها با این میاد، بعضی جاها دریا بوده، کف دریا بوده، الان آمده بالا، کوههایی هست که در روی کوها آثار ماهیان دریا بالای کوه دیده میشه، آثار ماهیان دریا بالای کوه. این معلوم میشه یه وقتی عمق دریا بوده. شما در همین مسیر قم به تهرانم که میرید یه کوههایی هست که لبه لبه هست و پیداست، اینا یه وقت همه زیر آب بوده و این آثار آب کاملا درش نمایان در کوههای وسط راه. بنابراین جای تعجب نیست، اون وقت جای مرتفعی بوده بعد به تدریج منخفض شده است. بنابراین دهوالعرض یعنی سربرآوردن خشکی‌ها از زیر آب. و چرا ما اهمیت بدیم و چرا روز بافضیلتی است؟ برای اینکه اولین نعمت که نعمت خشکی‌ها و جای زندگی باشه خود اونجا به انسان داد، نعمت بزرگی بود که از اونجا شروع شد. این زمینهایی که ما در این زندگی میکنیم از زیر آب بیرون آمده، اینا نعمتهای خداست. اولین تلیعه نعمت از اونجا بود، بنابراین روز شروع نعمت بزرگ خداست و چنین روزی روز مبارکیست و دستورهایی برای اون روز داده شده که ما بدانیم چه نعمتی خدا نصیب ما کرده، یادآور باشیم. خیال نکنیم همیشه این زمین همین طور بوده، این آسمان همین طور بوده. بدانیم با گذشت زمان چه تغییرات و تبدیلات و چه نعمتهایی عائد نوع بشر شده است. بنابراین دهو الارض معلوم شد و شرافتون هم معلوم شد به عنوان نعمت مهم الهی برای نوع بشر، از اونجا شروع شده است. بله؟ پهن شدن دیگه، میگن پهن شدن. خب پهن شدن خشکی هاست دیگه، گسترش خشکی هاست دیگه. ولی از بعد از آنه کرده ها یعنی گسترش داد. چی رو گسترش داد؟ خشکی ها رو گسترش داد که برای بشر قابل سکونت بوده باشد. برگردیم به بحث فقهی ما. بحث ما در قربانی حج بود. بعد از آنی که گفتیم تقسیم ثلاثی می شود، بخشی نصیب خود صاحب قربانی است و بخشی به فقرا داده می شود و بخشی به مؤمنان هدیه داده می شود، اینها رو ثابت کردیم و تقویت هم کردیم که قول تسلیس قول صحیح در مسئله قربانی. و حتی وجوب اکل هم اگر اقوا نباشه احتیاط وجوبی است که اکل هم ای بتونن بکنه. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، امر اولش رو دیروز گفتیم و اما امر ثانی اینو کمتر بحث کردن. آیا انسانی که صاحب قربانی است واجبه بخوره یا بالفتوا یا بالاحتیاط؟ آیا فقیر و مؤمنی که هدیه بهش داده میشه اونم واجبه بخوره؟ چون قرآن میگه فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. آیه 28 میگه و اطعموا البائس الفقیر. بحث اطعامه. آیا واقعا واجب اطعام بشه؟ خب اگر اینطوره معنیش این از قربانی رو باید درست کنند و دعوت بکنه اینا بیان بخورن، نمیشه گوشتشو تحویل بدن. آیا اینطوره؟ ظاهرا وجوبی در اینجا نیست. اطعموین در خیالشون بذارید. سیره بر اینه. سیره این نبود که پیغمبر تمام این صد شطوری که متعلق به خودش و علی ابن ابی طالب در مسئله قربانی بوده همه اینها رو طبخ کند مؤمنین و مؤمنات بیان بخورن. همچین چیزی نبوده. همچین چیزی بود نبوده. اطعمو یعنی در اختیارشون بذارید طعامو، یعنی اجعلو عندهم الطعام. اطعام کن اینن مثل این است که میگه من ایام عید 100 نفر اطعام کردم، برنج و روغن براشون فرستادم. این برنج و روغنی که فرستاده این اطعامه، یعنی طعام رو در اختیار گذاشتن، نه طعام رو خورانیدن که بیان بنشینند و بخورن. این خلاف سیره است. سیره این نبوده. وقتی سیره این نبوده است اون وقت نتیجهش این میشه، این جناب فقیر میتونه بفروشه، واجب نیست بنشینه خودش بخوره. بله بله، پیغمبر از هر کدام از این شتورها فرمود یه تکه یه کمی بکنید و در دیگی بریزید و من بخورم. علی علیه السلام و پیغمبر از اون خوردن و از آبگوشتش هم چشیدند. و من فراموش کردم که بگم یکی از ادله وجوب چیز اکل صاحب همین روایت پیغمبره، چون روایت پیغمبر فرمود خود و انی مناسک اکن. باید مناسکشون از پیغمبر یاد بگیرن، پیغمبر خود و مقید بوده از هر صد تا بخوره. بنابراین خود این هم دلیل دیگریست که کلو حمل بر وجوب بشه، چون عمل پیغمبر در حج ظاهر در وجوب بوده الا ما خرج به دلیل، به دلیل خضوع انی مناسککم همش ظهور در وجوب پیدا میکنه. یک سوم به معنی تسلیس مساوی نیست، یعنی بخشی، سلس به معنی بخشی، بخشی را خودت بخور، بخشی را به فقیر بده، بخشی را به مؤمنین هدیه کن، به معنی بخش. کلو هم یعنی بخورید از اون بخش. عیب نداره اونم بذاره تو فریزر بعدم بخوره، اونم مشکل نداره، بذاره بعدم بخوره. و اما میتونن ادخار، حلو داشتیم ناجه به ادخار، ادخار هم میتونن بکنن در صورتی که به اندازه کافی فقرا نباشن، اگر باشن ادخار نهی شده. علا کل حالین هایی که نمیشه، این خلاف سیره است، نکردن. پیغمبر نداد به مردم اما خواهد یه ذره از هر کدام کن توی قابلمه، توی دیگ، خودش و علی علیه السلام خود بقیه رو دادن، بقیه رو گوش دادن، نه اینکه بقیه رو پختن. درست؟ فعلا هازا، اجازه بگید، فعلا هازا دلیلی بر وجوب اکل فقیر و مؤمنانی که عدیه بهشون داده شده نداریم. اونا میتونن ببرن تو بازار بفروشن پولیشو بردارن. برای این، برای این است که اطعام سیره عملی برای این بوده است که اطعام در باره فقرا عملا نمی شده، بلکه جعل و طعام فی ایدی هم بوده، اما چی کار بهش بکنن دیگه اطلاق دلالت میکنه مباح بوده هر گونه تصرف بکنن، خودشون بخورن به دیگری بدن بفروشن، مانعی نداره. فعلا آزاد دیروز اینا رو جواب دادیم دیگه، بر نگردید، جواب دادیم مفصل، مثل که تشریف نداشتید. خب امر ثانی تمام شد، نتیجه امر ثانی این شد کلو به معنی اکل خود صاحب قربانیه، اما اطعمو به معنی اطعام عملی نیست، بلکه جعل و طعام اندهم. بله ها، سیره عملی چند بار بگم؟ آیه همش ظاهر در وجوبه، اطعام هم ظاهرش وجوبه در آیه، سیره عملی برخلافشه. هیچ کس این کار نکردی که قربانیشو بره همه برن دیگ بار بذارن در منا و همه گوسفندانشون رو بپزن و همه دعوت بکنن بخورانن، هیچ وقت در هیچ عصر و زمانی این نبوده. های سیره عملی قرینه میشه دیگه، یعنی همه باید دیگه را بندازن، هیچ کس این کار نمی کرده. مسئله واضحه، واضحه، بیش از این دنبال نکنید. و اما سومین نکته این است که آیا این وجوب اکل و وجوب تقسیم ثلاثی آیا وجوب تکلیفی یا وضعیه؟ اگر عمل نکرد همه شداد به فقرا، خودش هم نخورد، آیا باطل میشه این قربانی؟ یه قربانی دیگه واجبه بکنه یا نه کار خلافی کرده، وجوب تکلیفی بوده، خلاف تکلیف عمل کرده، دیگه لازم نیست یه قربانی دیگری بکند. کدامه؟ این را هم کمتر بحث کردن روش که تکلیف روشن بشه. جواب این است که ظاهر این است که حکم تکلیفیه. ما دلیلی نداریم برای اینکه این حکم وضعی بوده باشد. یعنی واقعا اگر کسی نخورد بری یه گوسفند دیگه قربانی بکنه بخوره، یا اگر به مساکین داد همشو و به مؤمنین هدیه نکرد بری یه گوسفند دیگه قربانی بکنی، نداریم یه همچین چیزی. ظاهر این است که این یه حکم تکلیفیه، اگر مخالفت بکنند باطل نمیشه که دوباره بره یه گوسفند بخره قربانی بکنه، بگه نخوردم از او پس باطل شد، همش به فقرا دادم بس باطل شد. نه، این یه حکم تکلیفی از ظاهر در اینجا. از این مسئله گذشتیم، با تمام شاخ و برگ ها و بند و بیل هایی که داشت رفتیم سراغ مسئله بعد که مسئله چهاردهم متن. بله، در زمان ما که نمیتونیم به حکم تکلیفی هم عمل کنیم، برداشته میشود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر توانی داره. حالا میبرن همش هم میدن به فقرا، نه اکلی ما ازش میکنیم نه هدیه به مؤمنین میکنیم، میبرند و میدن به فقرا. بیش از این نمیتوانیم دیگه چیکار بکنیم. وقتی بیش از این میسور نیست، این حکم تکلیفی هم برداشته میشود. مدیون فقرا دینه، یعنی حکم وضعی، نه حکم وضعی در اینجا نداریم، کار خلافی کرده است. و اما مسئله چهاردهم، دقت کنید، مسئله قابل ملاحظه است. عبارت امام کوتاه است، میخوانم در تحریر الوسیله، میفرماید لولم یقدر ان الحدی، گیرش نیامد گوسفند شطور چیزی، به انا یکون هو ولا قیمته انده، نه حدی قربانی پیدا میشه نه پولش داره، یجب و بدله صوم و سلاست ایام، عوض آن باید روزه سه روز بگیره فی الحج و سبعت بعد رجوع منه و هفت روز بعدن، یعنی ده روز، سه روز در ایام حج در همون سفر و هفت روز هم بعد از رجوع. البته این سه روزی که در ایام حج میگیره ایام تشریق نباید بوده باشد، نه عید قربان، نه یازده، نه دوازده، نه سیزده، این چهار روز رو روزه نمیگیره، یا قبلش مقداری یا بعدش. البته سه روز متصل میرسیم آده شهرشو، این سه روز متصل باشه، منفصل باشه، قبل باشه، بعد باشه، علا کل حالین تبدیل می شود چنین وظیفه‌ای به صوم. مبدأ این حکم هم آیه 192 سوره بقره است که قرآن مجید می گوید بله فمن لم یجد، قبلش میخواستم بله، فمن تمتع بالعمرة الى حج فمستیسر من الحج و من لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعتن اذا رجعتم آیه 192 سوره البقره. بنابراین میگه من لم یجد، کسی که نیابد و در اختیار ندارد باید 3 روز روزه بگیرد در ایام حج، 7 روزم بعد از آنی که به وطنش برگشت در وطنش 7 روز باقی مونده رو بگیرد. خب 192 شیشه میگن 196. بسیار خوب، در اینجا این نکته هست. اولا این نکته رو من عرض کنم، آیا این مسئله در ایام ما محل ابتلا هست؟ خیلی کم. برای اینکه کسانی که مشرف می شوند به حج غالبا گوسفند گیرشون میاد، بسیار کم است که گیرشون نیاد، زیادیش هم برمی گردونن، زیادم میاد. اگرم گیرش نیاد پولش چیزی نیست، حاجی ها این پولش دارن، 350,000 تومان تقریبا قیمت گوسفند میشه اونجا، از اینجا خیلی ارزان تر. حاجی که میرود 10 میلیون بیشتر کمتر خرج میکند، 350 تومان حتما داره. کم اتفاق میفته کسی دستش خالی باشه از ثمن حد، ممکنه پولشو زدن، اموالشو بردن، دزدیدن، قلیلی اتفاق ممکنه بیفته. اما معمولا ابتلاء به این مسئله در ایام ما کمه، ولی در این حال چون متن قرآنه برای تکمیل بس باید این ذکر کنیم، برای ایرانی ها و غیر ایرانی ها هر دو این مبلغ چیز مهمی نیست. بله ممکن است اموالشو بزنن، گم بشه، چیکار بکنه، اینا هست که فی الجمله محل ابتلا میشه، اما محل ابتلاش قلیله به نسبت اون جایی که مبتلا نمیشن. نه اجازه بدید. خب در اینجا یه مسئله رو امام وا انداختن نگفتن، در حالی که میبایست میفرمودن، فقهای ما هم دارن. وان این است اگر نیابد گوسفند ثمنش رو باید پیش کسی بذارد که او برش بخره در ذی‌الحجه و ذبح کنه، و اگر ذی‌الحجه اون سال میسر نشد ذی‌الحجه سال بعد. امام میگه من لم یجد الحج ولا ثمنه. این ولا ثمنه یه مسئله قبلی میخواد، وان این است که اگر حج نباشه ثمنش کافیه نزد کسی بذارن که اون بخره و اون ذبح کنه. اولی مسئله رو بگید که تبدیل به ثمن میشه، بعد تبدیل به صیام. تکرار میکنم، اول باید ثابت کنیم که در نبودن حد تبدیل به ثمن میشه، بعد بگیم در نبودن ثمن تبدیل به صیام میشه. امام دومی رو گفته، اولی رو بیان نفرموده، در حالی که اولی محل بحث زیادی است، دومی خیلی بحث نداره چون متن قرآنه، اما اولی مورد خلاف واقع شده که آیا حد تبدیل به ثمن میشه یا نمیشه. این بحث کرد، ولذا ما اول میریم سراغ این مسئله ای که وا افتاده و بحثشو نفرمودن، اینو تمام میکنیم انشاءالله، بعد میریم سراغ مسئله دوم که اگر نه هدی و نه ثمن تبدیل به صیام. در این مسئله اول 3 قوله. قول اول که قول مشهور است، میخوانیم عبارت علما رو، این است که اگر هدی پیدا نشود و واجد سمن هست، پول رو نزد شخص ثقه‌ای میگذارد. حال این ثقه رو از کجا پیدا بکنه؟ ثقه‌ای میگذارد که در ایام ذی‌الحجه بخرد و ذبح کند، و اگر اون سال نشد سال آینده بخرد در ذی‌الحجه و ذبح کند. این قول مشهوره که سمن جانشین هدیه میشه، صوم دیگه نیست، صیام اینجا رو شامل نمیشه، اینجا تبدیل به سمن شد. این قول اول. نه، در احرام نمیمونه، این که سمنو که داد دیگه از احرام بیرون بیاد. بعد و اما قول دوم این است که نه، وقتی که هدی نبود صیام، تبدیل به سمن نه، تبدیل به سمن نمیشه، یا هدیه یا صیام، سومی نداره. اینم یه قول ضعیفیه. قول سوم این است مخیر بین سه چیز، دقت کنید، مخیر بین سه چیز. اول اینکه تبدیل به صیام بشه، دوم اینکه سمن رو بذاره پیش کسی براش بخره ذبح کنه، سوم اینکه این سمن رو بده به فقرا صدقه. مخیر بین سه چیز: اول تبدیل به صیام، دوم سمن رو نزد کسی بذارن که بخره، سوم سمن رو صدقه بده خودش، خودی صدقه بده فقرا. سه قول در این مسئله است. این مسئله اختلافیه، ولی قول اول مشهوره. من عبارت جامعی بخوانم از مرحوم صاحب ریاض، عبارت خیلی جامعیه در اینجا راجع به این اقوال. نمیشه این مطابق این اقوال نمیشه. و اما کلام ریاض ببینید، هر سه قولو داره و وزن اقوال کدامش مشهوره کدامش غیر مشهوره، وزن اقوال رو هم تبیین کرده. در جلد ششم ریاض صفحه 434 عبارت این است: اعلم انه لو فقد الهدی، فقدن نیست اینجا، فقد است، فقد الهدی، قربانی مفقود شد نداشت، و وجد سمنه، پولش رو داری، و هو یورید و رجوع، قافله بر میگرده میخواد بیاد، چکار بکنی؟ استناب سقتن، نائم میگیره سقه ای را، فی شرائهی، برش بخره، و ذبحهی طول ذی الحجه. خب لابد این سقه باید اهل مکه باشه، ساکن اونجا باشه، امسال نشد سال آینده. حالا چقدر سقه توی مکه در اون شرایط میشد پیدا بکنن شیعه ها؟ به هر حال نمیشناختن کسی رو. و وجد از سمن اوهای درجو استنا با سقتن فی شرائه و ذبحهی طول از الحجه، فعلم یوجد فیه، یعنی عید الماه ذی‌الحجه پیدا نشه، ففل عام المقبل، سال آینده فی ذی‌الحجه. شاهد اینجاست علل ازهر الاشهر، ازهر و اشهر این قول اوله، بل علیه آمت و من تأخر، همه متأخرین، همه متأخرین قائل به این قولن که تبدیل به سمن میشه. و فی ظاهر الغنیه الاجماع علی، مرحوم صاحب قنیه قائل شده به اجماع و هو الحجه. ایشون میگه این اجماع حجت مضافن الی صحیح، روایت صحیحه، از صریح، دلالتش هم صریحه، مضافن الی صریح، الی صحیح صریحی ذلک، که میرسیم این روایتی که باب 44 روایت حریزه صحیح است و صریح است، میرسیم. قیله، این قول دومه به عنوان قیله، قول ضعیف، بل ینتقل و فرضو الی الصوم، حدی نبود سیام سمنو بذاره فایده نداره. والقائل هو الهلی ابن ادریس هلی، قائل به تبدیل و الحدی به سیامه، ظاهر آیم همینه، میرسیم. و تبعه الماتن فشرای، عجیبه مرحوم محقق در شرای این قول ضعیف و پذیرفته. ماتن کیه؟ محققه. فشرای چرا میگه؟ چرا؟ متن ریاض اون مختصر و نافع، مختصر و نافع مال محققه، بنابراین ماتن یعنی محقق، منتها نه توی مختصر و نافع، تو شرایع، فقط تو شرایع ایشونی رو گفت، در کتابای دیگرش محقق این حرف رو نزده. وقتی میگه قیله بعد میگه و هو الازهر، تو متن جواهرم آمده دیگه. حالا پولش نداره، نداره، میتونه کاری بکنه، عملگی اونجا کنه، پول در بیاره، اینا بعدن میاد، اینا شاخ و برگ مسئله است. بله، ولی الاسکافی هنا قول سالس، قول سوم احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی قول سومی داره، مخیر بین القولین الاولین، مخیر بین القولین الاولین، یعنی بین اینکه تبدیل به سمن بشه یا تبدیل به سیام بشه، و بین صدقه، سومیش صدقه هم میتونه بده، مخیر بین این سرکنه. بلوستا یعنی چی؟ بلوستا من قیمت الهدی فی تلک السنه، چقدر صدقه بده؟ تو روایت داری، از روایت گرفتی، میفرماید روز اول ببینید گوسفندان چند بود، وسط کار چند بود، آخر کار چند بود، اینا رو هم بریز تقسیم کن، حد وسط شو بگیر، اگر اول کار 10 ریال بود، بعد 15 ریال شد، بعد 20 ریال شد، اینا رو بریز روی هم تقسیم میکنی و حد وسط شو میگیری. تو روایت داریم این تعبیر از اونجا گرفته شده، میرسیم انشاءالله. بلوستا من قیمت الهدی فی تلک السنه، کلام جناب آقای صاحب ریاض تمام شد. حالا مستندم بحثی دارد و اینها اشاره خواهیم کرد، بعد بریم سراغ ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.